عبرت های خرداد. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل دوم، رهبری امام خمینی رحمت الله علیه. قطعه سوم،
دشمن شناسی و دشمن ستیزی. بنابر آنچه گذشت، آیت الله خمینی رحمت الله علیه فقیهی بود با فراست و خودساخته و آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی زمانه که بر خود فرض می دانست در هر حال برای خدا و اعلای کلمه حق قیام کند و از آنجا که سلطنت پهلوی را مصداق طاغوت و حکومت باطل می شمرد، از همان ابتدا به مبارزه با آن پرداخته بود و فرصتی می جست تا آن را براندازد. سالهای نخست پس از شهریور 1320 یکی از این فرصتهای مناسب بود. با اشغال ایران به دست متفقین و وضعیت نابسامان ارتش ایران و نیز فقدان سازمانهای قوی امنیتی داخلی، حضرت امام به فکر قیام علیه حکومت افتاد. اما از آنجا که این مهم نیازمند دو بازوی قدرتمند حوزه و مردم بود، ایشان میبایست ابتدا به تقویت این دو بازو میپرداخت. بر این اساس کوشید تا از یک سوی حوزه علمیه و نهاد روحانیت را انسجام و وحدت بخشد و آنان را به مسئولیت سنگینشان توجه دهد و از سوی دیگر سطح آگاهی مردم را در زمینه معارف دین و مسائل زمانه ارتقا بخشد تا بدین طریق آنان خود تکلیف خیش را در قبال دین خدا و حکومت زمانه درک کنند. شگردهای کلان دشمنان در منظر امام. یکی از ویژگی‌های مؤمنان حقیقی و به خصوص رهبران دینی، تیزبینی و ژرف‌نگری است. یک رهبر دینی باید به کمک اطلاعات بسیار گسترده درباره آنچه در گذشته رخ داده و نیز آنچه در روزگار او می‌گذرد، دوستان و دشمنان دین را شناسایی کند و همچنین همه اقدامات دشمنان را زیر نظر داشته باشد و از هر حرکت آنان مقصود نهایی و نهانی ایشان را بازخواند و برای مقابله با نقشه ها و پیشگیری از توطئه‌هایشان تدبیر کند. امام خمینی رحمت الله علیه به منزله مؤمنی واقعی و رهبری هوشیار از این ویژگی ها به طور کامل برخوردار بود. او افزون بر آگاهی و اشراف بر حقایق و اصول و فروع و آرمانهای اسلام و آشنایی با تاریخ گذشته مسلمین و درک مصالح و مفاسد جامعه اسلامی به مدد فراست خدادادیش از تحولات و اوضاع روز جهان و ایران با خبر بود و با شناسایی دشمنان دین و نقشه هایشان و شناساندن آنان به امت مسلمان، توطئه های ایشان را برملا و بی اثر می ساخت. شگردهای گوناگون دشمنان را از منظر امام خمینی می توان در دو رویکرد کلان بررسی کرد. روی کار آوردن دولت‌های وابسته. قدرت‌های استعمارگر به تجربه دریافته بودند که لشکرکشی و اشغال نظامی برای استثمار ملت‌ها و غارت منابع سرزمین‌هایشان شیوه مقرون به صرفه این نیست، چرا که این شیوه هزینه ها و مشکلات فراوانی پیش روی آنان می نهاد. از این روی آنان با مطالعات فراوان و با استفاده از تجربیات گذشته به این نتیجه رسیدند که با نفوذ در دستگاه حکومتی کشورها و اعمال فشارهای داخلی و خارجی، افرادی خودفروخته، قدرت طلب، مال دوست و ضعیف النفس را بر سر کار آورند و به این ترتیب خود زمام قدرت را در این کشورها به دست گیرند و آنگاه از طریق اهرم‌های حکومتی مطامع خود را بر ملت‌ها تحمیل کنند و نیروها و ثروت‌های آنان را به تاراج برند. بر این اساس قدرت‌های سلطه طلب بیگانه، فردی قدرت طلب، بی سواد و گمنام همچون رضاخان میرپنج را از محیطی غیر فرهنگی انتخاب کردند و به قدرت رساندند تا از سوی خواسته ها و دستورات آنان را بی چون و چرا به اجرا درآورد و از سوی دیگر با قهر و قساوت حرکت ها و قیام های ضد استعماری را سرکوب کند. این چنین بود که رضا شاه پس از به قدرت رسیدن آیین‌ها و مراسم مذهبی را ممنوع کرد و کوشید تا احکام نورانی قرآن و آثار رسالت را محو و نابود گرداند. اما امام خمینی با آگاهی کامل از این توطئه استعماری به شیوه های گوناگون پرده از چهره سلطنت و صاحبان آن بر می داشت. تضعیف باورهای دینی. در جوامع دینی و کشورهای اسلامی سلطه بر ملت‌ها بسی دشوارتر از سلطه بر زمامداران حکومت هاست و تنها به ضرب و زور اسلحه و قدرت نظامی نمیتوان امت‌های مسلمان را به بند کشید، بلکه برای نفوذ در این جوامع و غلبه بر آنها، به خصوص درباره جامعه شیعی همچون ایران، میباید با شگردهای فرهنگی بر باورهای معنوی مردم تاخت و با کم مایه و بی پشتوانه جلوه دادن آنها این اعتقادات را تضعیف کرد و باعث عقب ماندگی جوامع خواند و تنها به این ترتیب میتوان زمینه پذیرش فرهنگ بیگانه و سپس وابستگی به آن را پدید آورد. اما حضرت امام رحمت الله علیه با شناخت عمیقی که از قدرت‌های سلطه طلب و شگردهای آنان داشت به خوبی می‌دانست که تضعیف باورهای دینی مردم از رویکردهای بنیادین و کلان دشمنان اسلام است. او از سرنوشت حکومت عثمانی با خبر بود و همچنین می‌دانست که چگونه آتاتورک بر بازمانده کوچک آن امپراتوری عظیم گماشته شد و ترکیه چگونه به کشوری لائیک مبدل گشت و بنابراین بر خود فرض می‌دانست تا برای حفظ اسلام در برابر تمامی این دشمنان قیام کند. رویکردهای کلان مبارزاتی امام. اکنون با نظر به نگره اصلی امام در باب تکلیف هر انسان، یعنی قیام برای خدا و مبارزه با دشمنان دین، و نیز با توجه به انگیزه ایشان در تقویت عقبه فرهنگی و فکری امت اسلام، رویکردهای کلان مبارزاتی امام خمینی روشن می‌گردد. دفع شبهات فکری و فرهنگی. مرزبانی از ایمان و باورهای دینی مردم و دفع شبهات عقیدتی آنان مهمترین رسالت عالمان دین است. این وظیفه است که امام خمینی رحمت الله علیه از آغاز جوانی به آن اهتمامی ویژه داشته است. نگارش کتاب‌هایی همچون کشف الاسرار در رد اندیشه وهابیت در دوران جوانی، رد کتاب اسرار هزار ساله مصباح الهدایه در حوزه عرفان در 27 سالگی، شرح دعای سحر در 29 سالگی نمونه‌هایی از این دست فعالیت‌ها به شمار می‌آیند. تخصص ویژه امام خمینی در علوم عقلیه موجب شد که ایشان در همان عنفوان جوانی تنها پاسخگوی اشکالات و شبهات عقلی نسبت به اسلام در حوزه علمیه قم باشد و در آن روز اگر کسی نسبت به مسائل دینی اشکالی داشت و برای حل آن به قم مراجعه می کرد، با اینکه علمای زبردست و تراز اول در قم می زیستند، او را برای برطرف کردن ابهام و اشکالش به حضور امام خمینی راهنمایی می کردند. گویا در سال 1363 هجری قمری بود که شخصی به علت شبهاتی که معاندان دین به او تلقین کرده بودند، در ایمان و عقاید دینی خود دچار لغزش شده، برای به دست آوردن حقیقت به قم مراجعه کرده بود. او را به امام خمینی معرفی کردند و ایشان با پشتکار و اهتمام فراوان در مقام رفع شبهات و ابهاماتی که در ذهن او جای گرفته بود برآمد و تا آنجا به آن امر اهتمام ورزید که 3 روز حوزه درس خیش را تعطیل کرد و سرانجام موفق شد که شبهات را از ذهن او بیرون کرده، از انحطاط فکری و سقوط او در منجلاب تباهی و گمراهی جلوگیری نماید و او را به راه حق و حقیقت راهبری کند. نیز آن روز که کتاب سفسطه آمیز اسرار هزار ساله منتشر شد، نظر به اینکه مطالب آن به مسائل عقلی مربوط بود، از طرف علما و مراجع قم برای رد آن به امام خمینی مراجعه شد و ایشان با آنکه مدتی بود به چشم درد مبتلا بود و توان مطالعه و نوشتن نداشت، دست به کار رد آن کتاب شد. شگفت آن که وقتی در مقام نگارش رد این کتاب برآمد و در همان زمان کتاب کشف الاسرار را نیز تألیف می کرد، به طور معجزه آسایی درد چشم ایشان برطرف شد به طوری که گویا عارضه‌ای متوجه ایشان نبوده است. بسیج نیروهای مردمی. پاره ای از اندیشوران مسلمان نظیر سید جمال الدین اسدآبادی و برخی شاگردان ایشان برانند که راه اصلاح وضعیت نابسامان جوامع اسلامی نفوذ در دستگاه های حکومت ها و سعی در اصلاح آنهاست. بدین روی با سلاطین و زمامداران حکومت ها به گفتگو می نشستند و می کوشیدند تا از این راه آنان را به ارزش های دینی علاقمند سازند و به اجرای احکام شرعی ترغیب کنند و در نهایت راه را برای تشکیل دولت اسلامی هموار گردانند. ولی امام خمینی رحمت الله علیه با الهام از آموزه های وحی و با نظر به تجربه های تلخ تاریخی ایران و جهان برای اصلاح وضع جوامع، گفتگو با سلاطین و ارشاد ارباب قدرت را کافی نمی دانست و معتقد بود که اگر تعالیم وحی به درستی در اختیار جانهای پاک مردم قرار گیرد، آنان به طور طبیعی و خودجوش خواهان حکومت اسلام و اجرای احکام آسمانی آن خواهند شد و به این ترتیب نیروهای فراوان ولی پراکنده امت اسلامی یکسو شده به قدرتی بیکران مبدل می‌گردد که هیچ سلطنت یا دولتی توان رویارویی با آن را نخواهد داشت. اما نیل به این آرمان بلند در گرو تحقق شرایط مهمی بود و امام خمینی برای رسیدن به آن میبایست راه‌های ناهموار و سختی را می‌پیمود. برای این امر تشکیلات اطلاع رسانی عظیمی لازم بود که بتواند بنیه دینی و اعتقادی و پشتوانه فکری و فرهنگی مردم مسلمان ایران را قوت بخشد و امت بزرگ مسلمان را متوجه وظیفه سنگین الهیش گرداند.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.